ثم سمع عذاب فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 8 شعبان المعظم سال 1437 هجری قمری مطابق با 15 می ماه 2016 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین و پاسخ به سوالات مردمی. بعضی ها سوال کردن، مثلا خودم یا بعضی از فامیلان یا بعضی از دوستانم یا همکارانم، اینها دخانیات میکشن و مانند او، آیا براشون ضرر داره یا نه؟ جواب قبلا ما گفتیم ضرر داره. بیش از 4000 نوع سم و بیش از 35 نوع سرطان میاره مصرف دخانیات، مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان و همچنین الکلیسم بودن، مسکرات مست کننده خوردن. حالا تو بحث دخانیات، همکنون در جهان هر 6 ثانیه یک نفر از دخانیات میمیرد. حالا سیگار، قلیون، چپق، پیپه، که بیشتر سیگار و قلیان تار و مار میکنه. هر 6 ثانیه یک نفر. در ایران به دسیسه دشمنان، مخصوصا انگلستان، از زمان قاجاریه تا حالا مردم رو علاوه بر سیگار مبتلا به قلیان کردن. در زمان کنونی ما از جمعیت تقریبا 80 میلیونی کشور 9 میلیون نفر مبتلا به کشیدن قلیانن. 9 میلیون نفر. در آینده نچندان دور ضریب سرطان‌های ریه بسیار میره بالا، چون یکی از علل اصلی، یعنی 80% از علل ایجاد سرطان‌های ریه مربوط به سیگار و قلیان. 80% از سرطان‌های ریه علت اصلیش مصرف دخانیات، بالاخص سیگار و قلیانه. حالا عوارض دیگه ای داره، کیستا میزنه، آبسه ها میزنه، سرطان های دیگه میاره، تا چه برسه به سرطان کلیه. اما در سرطان کلیه یه مطلب رو باید والدین عزیز دقت کنن، و او چیه؟ و اون اینه که نوزادان، اطفال و کودکان، یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد تا یک ماهگی تمام، آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگی، آغاز سه سالگی تا پایان 11 سالگی که دوره کودکیه، اکثر قریب به اتفاق نوزادان و اطفال و کودکانی که نارسایی های کلیه دارن، به خاطر اینکه پدر مادران عزیز نسبت به تب بچه بی تفاوتن. دوم، نسبت به عفونت های کلیه بچه جاهل و غافلن. نسبت به برگشت و رفلکس ادرار در پیشابرا، در حالب، در هشت کالیس های کلیه و لب های کلیه علم ندارم. حالا بچهشون تب میکنه، تبش ناشی از عفونت داخلیه، به نوع عفونت در دستگاه مجاری ادراره. پدر مادر نسبت به این تبهای عفونی بی تفاوت یا جاهل یا غافله، اکثر افرادی که کلیه هاشون آسیب میبینه در دوران نوزادی، طفولیت و یا کودکی. این تذکر چون خیلی مهم بود به عزیزان از بینندگان و شنوندگان عزیز تذکر دارم. پس بیشترین آسیب کلیه ها در کودکی است به خاطر عفونت ادراری، لذا کودک تب میکنه. تبش ناشی از سرماخوردگی نیست، یا بگی ویروس ناشناخته دورش سه روزه بعد برطرف میشه، نه، ناشی از عفونت ادراری در مجاری ادراریه. حال اگر چسبندگی مجرا بگیره و رفلکس ادرار بشه، غالبا رفلکس های ادرار مخربه هشلوب کلیه و مخربه گلومرول های هشلوب کلیه نیست. اما اگر ادرار عفونی باشه، اون وقت تخریب میکنه گلومرول ها رو، باعث نارسایی کلیه و گاهی از کار افتادگی کلیه در طول زمان میشه، زمینه دیالیزی شدن برای بچه پیش میاد. علاوه بر همه این مضراتی که چسبندگی ادرار، سیگار، قلیان، دخانیات دارد، و علاوه بر این که 80% علت سرطانی شدن ریه ها مربوط به دود سیگار و دود قلیانه، بلکه سرطان های پایین تنه هم میاره. علت اصلی در سرطان های مثانه در زنان رژ لب‌های شیمیایی که رنگشون ثابته، اینها سرطان مثانه میاد. در مردان و پسران و زنان و دخترانی که معتاد به کشیدن سیگار هر روز و قلیان هستند، هر روز به صورت تفریحی، تکی یا دست جمعی، تو مهمانی‌ها یا غیر مهمانی‌ها، اینها علاوه بر ابتلاشون به سرطان ریه، مبتلا به سرطان مثانه میشن. مصرف دخانیات، زیاد روی در او به صورت تکی یا دست جمعی، سرطان مثانه هم می آورد. حالا رفع تب عفونی به نوع عفونت های مجاری ادراری و عفونت های ریوی، حتما هر 8 ساعت یه خوشه انگور بخوره، هر 8 ساعت، یا یک لیوان آب انگور تازه طبیعی بخوره، و شبها قبل از خواب یک لیوان آب سیب عسل بخوره، و دفع سموم در 15 روز وسط روز و عصرانه، وسط روز مثلا ساعتهای 9 یک لیوان آب پرتقال طبیعی، عصرانه یا اول مغرب یک لیوان آب لیمو شیرین بخوره. حتما این 4 باید تو جیره غذاییشون باشه که دفع سموم بشه، پیشگیری از سرطان‌های ریه و مثانه بشه، و پیشگیری و درمان عفونت‌های مجاری ادراری بشه. چسبندگی مجرا پیش نیاد، رفلکس ادرارم پیش نیاد. حتی اگر عفونت مجرایی به نوع واگیر مثل بیماری سوزاک هم داشته باشه، به رژیم آب انگور خوب بشه. سوال بعدی میگه آقا من در تابستون یا غیر تابستون اگر زیاد در معرض نور خورشید بودم، خورشید همه خورشید خودمه، به تو ربطی نداره شیخ، میخوام زیاد وایسی. میگیم در هر فصلی از سال اگر بیش از اندازه مدت زمان طولانی در مقابل نور خورشید باشی، چند بیماری برات میاره، چه بفهمی چه نفهمی. یک، پیری زودرس پوست میاره، یعنی تو رو مبتلا میکنه به پیر پوستی. دوم، سوختگی پوست یا آفتاب سوختگی میاره، نمیشه دوتا. سوم، ماء الوجه رو از بین میبره، آب و تاب ظاهری پوست که سطحی ترین لایش بشره هست اینو تخریب میکنه. چهارم، زمینه و سپس ایجاد سرطان پوست میشه که سرطانهای پوست انواعی دارد. حالا مؤمنا پس با محافظ شخصی زیر نور آفتاب بریم، اگر به صورت مداوم یا طولانی مدت میخوایم زیر نور آفتاب باشیم. در کل روز شخص سالم و یا اگر ویتامین دی سیش کمه، در کل روز 20 دقیقه در نور مستقیم آفتاب باشه اشکال نداره. اما اگر مقتضای شغلشه، مثلا کارگر مزرعه است، کارگر کارخونه است مثلا و مانند اینا، هر شغلی داره، مهندسی تأسیسات نفت پتروشیمی و مانند اینا، تعمیرات اساسی هواپیما، گاهی توی آشیانه هواپیما، گاهی تو محیط بازم دارن چکاپ میکنن موتور و جت و پرواز و مانند اینا. پس کسایی که زیر نور و آفتاب ساعتهای طولانی میخوان باشن، حتما باید از محافظهای پوست استفاده. اول، کلاهای حصیری بزرگ یا نخی بزرگ که صورتشون رو بپوشونه، در من تا سرشونا میپوشونه، حتما باید داشته باشه. شما مهندسی که کشاورزی، چه کشاورزای عزیز، چه کارمندان، کارگران و یا مهندسین فنی که تو محیط باز ساعتای طولانی زیر نور مستقیم آفتابن. دوم، مؤمنا بحث روغنهای طبیعی، یکی از بهترین روغنهای طبیعی محافظ پوست از آسیب رسانی اشعه ماوراء بنفش خورشید چیه؟ روغن نارگیل. دوم، روغن سمسمه، روغن کنجد. سوم، این که لباس های سر تا سریشون و بالا پوش لباس روینشون، اوورکوتشون همانند کلاه ایمنیشون سفید باشه ولی پارچه های نخی باشه، هم بیشتر نور رو منعکس کنه تا دریافت اشعه ماوراء بنفش کمتری به بدنشون برسه. پس آن 4 مورد احتیاط خدمتتون گفتم: کلاه که بپوشونه، دوم لباس سر تا سری و کلاه به نوع سفید باشه، و 3 هم محافظ پوست، یعنی قبل اینکه بره زیر نور آفتاب روغن نارگیل بماله، روغن کنجد بماله. اینا میگیم بحثای ایمنی فردی و اجتماعی برای کسانی که طولانی مدت میخوان زیر آفتاب باشن. سوال کرده آقا من رفتم آزمایش خون، گلوبول‌های سفید خونم کم بوده، هم میخوام تعداد گلوبول‌های سفید خون سالمم بره بالا، هم تقویت گلوبول‌های سفید خون یا سربازان و قشون داخلی خون بشه. جواب سوالشون دو کلمه است: بادرنج بویه یا دم کرده آن تازه طبیعی یا عرق طبیعی بادرنج بویه تولید کننده سلول های سالم سفید خونه، یعنی لنفوسیت های سالم چند نوعه، تا 4 نوع، برای تقویت سلول های سفید خون لیمو ترش عادی یا لیمو ترش شیرازی کوچیکا یا درشتا، کوچیکا یک عدد، درشتا نصف لیمو ترش شیرازی کافی، تو 24 ساعت یک بار تقویت کننده سلول های سفید خونه، یعنی گویچه های سفید خون، لنفوسیت ها، تقویت کننده گلوبول های سفید خونه، یعنی چند تا قید داره. اولا این لیمو ترش چه عادی ها چه شیرازی ها قاچ خورده نباشه، در مجاورت هوا مدت زمان طولانی نباشه چون زود فاسد میشه و ضریب تخریبش بیشتره و افزایش تپش قلب هم می آورد، گرچه زیاده روی در مصرف لیمو ترش و آب لیمو ترش تازه خودش تپش قلب می آورد، اما اینکه آب لیمو ترش تازه مونده بشه یا لیمو ترشی که قاچ کردی در مجاورت هوا باشه زود فاسد میشه، ضریب تخریبش برای بدن چیه؟ بیشتره. سوم این که آب لیمو ترش صنعتی نباشه که از جوشانده کاه و اسانس شیمیاییه و قطره ای از آب لیمو ترش طبیعی ندارد. مباحثمونو گم نکنیم. پس رفتم آزمایش خون کامل دارم، هم گلوبول های سفید خونم که سالمه تعدادش کمه، همون گلوبول های سفیدم ضعیف الجثه است، در مقابل ویروس های مضر و مانند او تاب مقاومت ندارد یا مقاومتش ضعیف شده، پس سامانه دفاعیم در داخل گردش خون تضعیف شده. حالا هم سلول های تازه سفید خون تولید کنم سالم، هم قوی باشن. دو کلمه شد جواب. بادرنج بویه تازه شه میتونی با غذا بخوری، دم کردش هم میتونی بخوری اگه خوش شده باشه، و یا عرق طبیعی شو میتونی بخوری هر 8 ساعت یه استکان تا نصف استکان، برای تقویت این سلول های سالمه گلوبولای سفید خونت هم یک عدد لیمو ترش عادی یا یک نصفه از لیمو ترش شیرازی رو بخور، نصفش خودت بخور، نصفش هم حضرت خانم، خب منظورم تازه به تازه مونده خوری نکن، آب لیمو ترش رو نذار بمونه حتی اگر طبیعی باشه. پس این عادت زشت رو باید عرب و عجم ترک کنن که اول سال آب لیمو ترش تازه خودش میگیره تو خونش یا میخره، یک سال میذاره میمونه، بسیار کار بدیه، ترک بشه کار بد. سوال دیگه ای که کردم اینه که یه بیماری هست که نوه رو پتی پیشرونده داره. سوال دیگه ببخشید الفاظ خلوم به سلام نشه. سوال کرده من نوه رو پتی پیشرونده دارم، رضا بیمارم، هر چند گاهی تشنج هم دارد. حالا این بیماری نوروپتی پیشرونده که سوال کرد یک بیماری اعصاب محیطیه، بیماری اعصاب محیطی که به خاطر آسیبی که به اعصاب محیطی در دست و یا پاها میرسه ضریب کارایی دست و پاش کم میشه، گاهگاهی هم تشنج بر او عارض میشه. پس بیماره هم نوروپتی پیشرونده داره، مشکلات اعصاب محیطی دست و پا، هم گاهگاهی تشنج داره. داروهای شیمیایی که متداوله که دکترای محترم به این گونه بیماران میدن از پریمیدون 250، پردنیزلون 5، پردنیزلون 5، فرفولیک و همچنین اسید فولیک، قرص کلسیوم دی، همچنین کپسول نیوتین میدن. گرچه چنین بیمارانی بیماریشون طولانی مدته، درمانشون هم زمان بره، تو درمانهای ابتدایی داروهای قبلی که به اینها میدن گاهی لاموتریژن و گاهی قطره عاده هست. این پزشکی جدید که این بیمار نوروپیتی پیشرونده داره، تشنج هم داره. حاج آقا بله، از باب رد فروع بر اصول پزشکی اسلامی اینجا مطلب داره؟ بله بله. طب سنتی چی مطلب داره؟ بازم بله. حالا بنویسیم، هم نوروپتی پیشرونده داره هم تشنج. حالا جوابش به طب المعصومین و طب مکمل، طب سنتی یا آلترناتیو. یک، شیر عسل صبح ناشتا میخوام، عسلش هم میذاره آبیشم، شیرش هم میذاره شیر تازه گاو کمچر. دوم، خورما بعد از نهار و شام 7 عدد خورمای رسیده شیرین. سوم، مویز صبح ناشتا 21 عدد، مرد و پسر 21 عدد بدون هسته، زن و دختر 21 عدد مویز با هستهاش بجوه. چهارم، زنجفیل پرورده شده در عسل طبیعی آبیشن صبحا قبل از اینکه سر کار خونه یا کار بیرون از منزل بره، صبحا قبل از اینکه سر کار خونه یا سر کار بیرون از منزل بره، این زنجفیل پرورده شده در عسل رو یه قاشق مربا خوری بخوره. تا اینجا مؤمنا هر چی براتون گفتم از روایات اهل بیت عصمت و طهارت گفتم. حالا از اینجا به بعد هم در پزشکی جدید هست هم تو پزشکی طب سنتی. مغز میوه شاهبلوط میتونه هر 6 ساعت 2 تا بخوره، میتونه روزی 2 عدد بخوره، این بستگی به پیشرفت این بیماری داره. دوم، عصرانه میوه آناناس یا آب میوه آناناس رسیده بخوره. سوم، نهارها یک روز در میون تخم خاویار بخوره، خاویار ماهی خاویار که بهترین خاویار جهان خاویار صادراتی ایرانه، چه مال خلیج فارس چه مال دریای خزر، بهترین خاویار جهان ها خاویار ایران. از نظر علمی دارم میگم. پس یادتون باشه کسایی که ضعف اعصاب دارن کسایی که مشکلات استراب دارن، کسایی که مباحث دیگه که دیروز گفتم اسکیزوفرنی دارن یا شیزوفرنی دارن یا پارانوئید دارن یا مباحثی امروز ما نور و پتی پیشرونده دارن، گاهگاهی تشنجم دارن، یادتون باشه یکی از بهترین نهارها برای اینها علاوه بر سوپ بوقلمون چیه؟ یک خوراک خاویار، یعنی تخم خاویار مرادمه. خب معلوم شد آقا؟ اینم جواب این بنده های خدا. بعضی ها سوال چندگانه کردن، سوال کرده هم کسی رو شک کرد، هم وسواسی دارن، گاهی وسواسی در شستشو، گاهی وسواسی در فکر و خیال. جوابش چیه؟ تو روایات شیعه سه تا جواب داره. یکیش همین زمان ماست که ماه شعبانه، شاید تا الان نشنیده باشید، عمدن میخوام واسهتون بخونم. پس اگر کسی وسواسی داره، کسی رو شکه، اسلام سه تا درمان گفت. یکی از درماناش اتفاقا اختصاص به ماه شعبان داره. روزه شرعی ماه شعبان گرفتن، ماه شعبان روزه گرفتن مستحبه دیگه، رجحان الفعل داره. حالا تو روایات شیعه شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب خصال، الخصال صفحه 612 روایت آورده، صوم شعبان یذهب به وسواس صدر و بلابل القلب. صوم شعبان یذهب به وسواس صدر و بلابل القلب. روزه ماه شعبان گرفتن، آقا بلو یه روز شد، هر کی اندازه قدرتش، قدرت شرط تکلیف. روزه ماه شعبان گرفتن به شرطی که افطاری سحری بخورید، از بین میبرد وسواس صدر رو، وسوسه های سینه رو، و بلابل القلب و پریشانی های دل رو از بین میبره. تو تشکیک و تشویش فکر و کاسه چه کنم چه نکنم تو دستت نمیگیره. این بدترین کاسه گداییه، کاسه چه کنم چه نکنم. یعنی طرف تمرکز فکر خوب نداره، حس اعتماد به نفسم نداره، زمان رو از دست میده، عمر هم ضایع میکنه، کار مفیدی هم در خارج ازش سر نمیزنه. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ یکی از داروهای به نوع ضد درمانی به تیپ روز درمانی شرعی، مباحثمون رو گم نکن، وسوسه های صدر و پریشانی های دل رو بخوام پاک کنم چیه عمو؟ یکی از اینا چیه؟ روزه ماه شعبان بگیرم ولو شده یک روز. دوم، در وسائل شیعه جلد یک ابواب مقدمات عبادات علاج وسوسه، چهار خط و نیم روایت آورد، میگه اعتنا به وسوسه نکند زیرا که شخص وسواس در اون حالی که اعتنا به وسوسه میکنه داره طبق القاعات شیطانی عمل میکنه. پس شخص وسواس بالفعل و کثیر الشک در واقع عبد الشیطانه نه عبدالله. بذار میگه اعتنا به وسوسش نکن، فرمایش امام صادق علیه السلام. سوم، در بحار علامه مجلسی مبحث انار جلد 66 خوردن میوه انار طبیعی، این ضد وسوسه و کثیر الشک بودنه. پس از روایات اهل بیت چند چیز یاد گرفتم ضد وسوسه و کثیر الشک، سه چیز: یکی صوم شعبان، به شرطی که افطاری سحری بخوام. دوم اعتنا به وسوسه و کسی رو شک نکنم، اعتنا به القاعات شیطانی نکنم. سوم میوه انار طبیعی تو جیره غذایی سبد خانوارم باشه. بهترین زمانش کیه؟ دو زمان. یک، بعد هر غذا بخوری. دوم، صبح جمعه بخوری. هر دو اینایی که گفتم روایات اهل بیت قسمت و طهاره. سوال دیگری که مطرح کردن اینه که بدنم ورم داره، ورمهاش متعدده، ورمهای اندامی دارن چه در ظاهر چه در اندامهایی که در باطنه، مثلا ورم معده دارم، ورم روده دارم، یا ورم اندام خارجی دارم، دست پام ورم کرده، مچ پام ورم کرده. تصادف فهمیدید عمو جان؟ حالا چند داروی طبیعی ضد ورم ها که سوال کرده. یک، کاهو بدون سس به همراه غذا بخوره. خیلی فواید داره. یکی ضد ورمه، چون گاهی طرف ورم داره به خاطر کبد گرمشه، کبد چربشه، باید خونش رو تصفیه کنی، کبدش هم تصفیه. پس کاهو بدون سس، اگر با سکنجبین طبیعی بخوره بهتر. دوم، مؤمنا سیاه دانه ضد اورامه. قبلنا خوندیم روایاتش تو بحث حبت سودا اشونیست. کاهو هم که قبلا خوندیم الخسو. سوم، دم کرده گیاه گزنه یا عرق طبیعی گزنه، اینم ضد انواع ورم هاست، از جمله ورم های سخت به خاطر بعضی بیماری های خاص، مخصوصا بیماری های متابولیکی مثل چربی خون بالا، مثل قند خون بالا. حالا اورام صلبه، ورم های سخت در اینا خوب میشه، علاوه بر این که قند خونش میاد پایین، علاوه بر این که پولیپ ها از بین میره، زائده های گوشمانه از بین میره، اینم گزنه. چون که فصلش نزدیک شده مؤمنا، اینم بگم گاهی شخص علاوه بر این ورم هایی که گفتم، ورم های داخلی مثل ورم معده مثلا طبق پزشکا و ورم روده داره، یکی از داروهای مفید ضد این دو تا ورم چیه؟ خوردن میوه هلوی رسیده بدون پوست با شکم گرسنه برای کودکان و بزرگسالان مخصوصا. اگر ورم معده و ورم روده دارن، میوه هلو رسیده رو بدون پوست با شکم گرسنه بخورن، سریعتر ورم معده و رودشون خوب میشه، مخصوصا در کودکان و در بزرگسالان، چه میان سالگی باشن چه کهنسال. شکم گرسنه سه بار تکرار کن، جواب بهتر میده. چیزهای دیگه هم هست که ضد ورمه، مثل میوه زالزالک، مثل دم کرده افسنتین، اینها هم ضد ورمه چیه؟ معده هست. شخصی سوال کرده آقا جنین در رحم، دو، نوزاد به دنیا آمده، سه، طفل شیرخوار، چهار، کودک، حاج آقا برای ازدیاد هوش در این چهار دسته از افراد انسانها چی کار میتونم کنم؟ گفتیم یک بار قبل از به دنیا آمدن کندر خوراکی با عسل بجوه، مادر جانش صبح بجوه بخوره قبل اینکه بره سر کار خونه و اینا. یکی دیگه اینه که به رسیده شیرین و همچنین مربای به طبیعی بخوره. سوم چیه؟ مباحثه ما برای ازدیاد هوش جنین، نوزادان، اطفال و کودکان نیازمند ویتامین B12. نیازمند ویتامین B12، یعنی مادر جان این بچه و این بچه نباید کمخونی بدخیم کشنده یعنی فقر ویتامین B12 داشته باشن. فقر ویتامین B12 ضریب هوشی فرد رو پایین می آورد. حالا متخصصای محترم آمپول B12 یا مولتی ویتامین و مانند او می فرمایند سر جای خودش درسته. حالا مباحثه خودمون، حاجا به صورت طبیعی بخوایم مصرف کنیم ویتامین B12 رو برسونیم، ضریب هوشی نوزادان و بقیه سنین از طول عمر ضریب هوشی شخص بره بالا. حالا مصرف ویتامین B12 در ضمن خوراکی ها یکیش خیلی تکرار کرد، مثل چی؟ سبوس گندم، سبوس جو، سبوس برنج به همراه غذا بخوره. حالا بچه است همراه غذای کمکی میتونی اینو دم کنی، مؤمنا صافش کنی، همراه غذای کمکی مخلوطه با فرنیش، شیر برنجش، حلیل بادومش، مخلوطه با اونها به بچه بدی. یا مادر حامله همراه غذاش بخوره. اتفاقا سبوس یکی از عاملهای بسیار خوب ضد سقط جنین و ضد لکبینی مادر حامله است. و سبوسی که خورده سرشار از B6، B5، B1، B2، B12 که مباحثه ماست. دیدی؟ هم ضریب هوشی مادر حامله افت نمی کنه، هم ضریب هوشی جنین افت نمی کنه. جنین ضریب هوشیش بالاست. خب معلوم شد آقا؟ IQش بالاست به قول امروزی هم. چی بود اسمش؟ مدیری؟ IQ چی بود؟ یکی اون شوخ‌طبع بود، سریال شوخ‌طبع بازی میکرد. نمیدونم چه آقای مدیری، حالا یادم نمیاد. همونی که اسمش. این شماره یک. شماره دو. کرفس خام، کرفس خام، برگ‌ها و ساقه‌هاش سرشار از ویتامین B12 است. B12. سری پوشی شخص میره بالا. حالا به همراه غذا میخوره. مادر بخوره به نفع خودش و جنینش. خورشت کرفس هفته یکی دو بار بخور. چه اشکال دارم؟ اینا به خورش میخوره. بچه غذای کمکیش بذار. از آب این خورش کرفس که کم چربه، کم ادویه، کم نمکه. حالا از این آب خورش کرفس هم یک قاشق چای خوری بشه. چه اشکال دارم؟ هیچ اشکالی نه. ویتامین B12 هم تامین میشه. یک قاشق چای خوری تو 24 ساعت. سنای دیگه مثلا آقا بزرگت، مادر بزرگت، اینا دندون داره یا نداره؟ خب لهش کن. کاری ندارم، وقتی که پخت با پشت قاشق اینا همه له. حالا بی دندون هم باشه قشنگ میتونه با برنج سبوسات بخوره. با همین لثه‌اش چون نرم نرم همشون یکم با آب دهنش مخلوط شه بعد قورت بده. هم برای شخص کهنسال مفیده، رگاش باز میمونه، آلزایمر نمیگیره اینا. هم برای چی همجون؟ کم خونیه کشنده نمیگیره، فقط ویتامین B12. هم ضریب هوشیش نمیاد پایین که از بچه خردوی نوش کم هوشتر باشه. یا دست و پا چلفتی عمل کن. دومی چی شد؟ کرفس خام، برگ ها، ساقا. سوم آب گوشت گوسفندی ران یا زراعش. چیزی دیگه قاطی پاتی نکن یا، یعنی همین ران گوسفند یا زراعشو یک کم خورد کن اندازه دو سه قاشق غذا خوری. بعد بریز تو این شیشه های استوانی خالی، یک سوم شیشه رو میگیرم، بعد در شیشه هم ببند. این کتری یا ظرف آبجوشت که رو شعله پخش کنه گازه، این شیشه ای که توش گوش خورد کردی بذار تو آبجوش به 20 دقیقه نیم ساعت باش، این گوشته آب پس میده. اینه میگیم آب گوشت. حرفم خوب تصور کردیم؟ کسانی که تو قرنطینه هستن، کسایی که ضعف بنیه شدید دارن، کسایی که کم خونی کشنده دارن، کسایی که ذریبوشیشون خیلی افت کرده، این آب گوشت بده مریض بخوره. روزی یک بار یا هر 8 ساعت یک بار، هر بار تازه باشه. وقتی آبش داده این خورد، بقیه گوشتش نمیخواد بریزی دور. اون قاطی خورشت و قضات کن، قاطی آب گوشتی که واسه دیگران درست کردی. خب معلومه مؤمنا چی گفتم؟ سوال بعدی که ضد تشنگی و عطش بود، 3 جلسه تکرار کردم. حالا نسبت به میوه هلو که سوال کرده بود تو بحث میوه درمانی، میوه هلوی رسیده با شکم گرسنه بخوری بهتره، ضد تشنگیه، ضد عطش، ملینه، مدره، ضد ورم معده است، ضد زخم معده است، ضد روماتیسم، ضد ناراحتی های کلیویه، ضد ورم روده، ضد زخم روده، قلیایی کننده خونه، مسکن تحریکات عصبیه، مخرج سموم از بدنه، ضد چاقیه چون خیلی کم کالوریه، کاهش دهنده وزن انسانه. یادتونه کاهش دهنده های سریع یکی چی بود؟ چای آلبالو خوش. یکی دیگه چی بود؟ کرفس خام که شب بخور. یکی دیگه چیه؟ هلو بین روز و عصرونه بخور، هلوی بدون پوست بخور. برای درمان بیماری های پوست هم خوبه. هلوی رسیده شیرین، پوستاش جدا کردی، احسن جدا کردی، حالا به صورت یه ماسک طبیعی روی پوستت بمال، ماساژ بده. حاج آقا گرونه، پولم ندارم، یاختو اشکال نداره، برگ هلو که جوشانده، برگ هلو واسه درمان ناراحتی های پوستی مفیده. این هم دیگه برای بی پولا، هم تبل مساکین، هم تبل متوسطه، هم تبل اغنیا. این هم ولی این مؤمن ها با سوال کردن حاج آقا عربای عراق می فرماین تو کی؟ یعنی توت، توتای سفید تو نجف اشرف کردن، میگن تو کی؟ درباره میوه توت سوال کردن، توت سفید، توت قرمز، توت سیاه، شاه توت و همچنین توت فرنگی سوال کردن. حالا مباحثم تو شاه توت میخوام مثال بزنیم. فواید میوه شاه توت ضد حدت خونه و حجی میبنید، ضد حدت خونه، ضد عوارض صفراست، المرار که به سر میزنه، ضد ورم های گرم حلق، حنجره، کام و زبان. یه مش میوه شاه توت بخوره این ورم ها خوب میشه. ضد عطش هم هست، لطیف کننده هم هست، باز کننده گرفتگی ها هست، ضد زخم روده هم هست، ضد زخم روده، ضد اسهال گرم و ضد اسهال خونی هم هست. اگر کسی اسهال خونی داره حالا میتونه مربای آمله بخوره، هم مقوی قلبش هم ضد اسهال. مربای آمله میتونه چیکار کنه؟ همونجا یا مشتم میوه شاه توت بخوره. ولی باید دانست زیاده روی در مصرف انواع توت ها نباید کرد، چه توت سفید، چه توت قرمز، چه شاه توت، چه توت فرنگی، یکی دیگه هم بود یادم نیمد. پس زیاده روی در مصرف انواع توت ها نباید کرد، هیچ وقت نباید به همراه توت قبلش و یا بعدش یا به همراهش نباید غذای ترش بخوریم، حالت بد میشه. حتی اگر دوغ ترش گازدار باشه یا دوغ تلمبه‌ای، حالت بد میکنه، دلاشوب میگیره. غذاهای ترشی دیگه مثل گوجه سبز، آلوچه، لواشک، تم هندی، قرقرود، ترشیجات بندری و لیته، تمر هندی، چیزای ترش نباید به همراه یا قبل و بعد مصرف توت بخوریم. حاج آقا بله، این همه از خوبیای شاتوت گفتیم، ولی وجدانن شاتوت ضرر داره یا نه؟ جواب، اگر کسی شاتوت هر روز بخوره و یا زیاده روی در مصرف میوه شاتوت کنه، هم برای حلقش ضرر داره، هم برای ریه‌هاش ضرر داره. مصلحش چیه؟ عسل. عسل نبود، مصلحش چیه؟ آب انار شیرین طبیعی. نبود، رب انار شیرین طبیعی. این رب انار شیرین طبیعی یا انار شیرین طبیعی یا عسل شیرین طبیعی، اینا چی عمو جون؟ مصلح شاتوده. یک شخص دیگه سوال کرده از مشکلی که در طناب نخاعی گردن و ستون فقرات پشتی براش پیش اومد. اسم بیماریش هست میلیت ارضی. این بیمار سوال کرده بنده میلیت ارضیم حاده که یک سندروم بالینیه. حالا التهاب تناب نخاعی در من شده که تی این سندروم میلیت ارضی حاد غلاف میلین نازک میشه. غلاف میلین نازک میشه، یعنی محافظ عصب نازک میشه، لذا فیبرهای عصبی به خاطر نازکی میلین، تخریب میلین، تخریب نوارهای عصبی میشه. حالا مشکلاتی برای بیمار پیش میاد از حیث حسی و از حیث حرکت اندامی، مثلا دست چه بره بیاره، پاشه بره بیاره، رفت و آمداش دچار مشکل میشه. با اینکه فلج نداره، با اینکه ام اس نداره، با اینکه لقوه و پارکینسون نداره، اما مشکلات حسی و حرکتی براش پیش میاد. بیماریش چی بود؟ یکم توضیح دادم، میلیت ارضی حاد. درمانش مؤمنان، پزشکی جدید، داروهای کورتون، داروهای کورتون میده. حالا تو پزشکی گیاهی چی کار میکنیم و پزشکی اسلام؟ تو پزشکی اسلامی انجیر تازه یا انجیر خشک با عسل بخورین یا به تنهایی بخورین صبح ناشتا. یا اگر کسی معدش ضعیفه میتونه کمپوت انجیر برای خودش درست کنه، بعد که بخار پس شد شعله رو خاموش کنه، ولرم که شد با عسل مخلوط کنه بخور. معده های ضعیف میتونن کمپوت انجیر بخور. یا اگر باز مشکلاتی دیگه ای تو نای حنجره و مانند او براش پیدا شده، میتونه آب انجیر بخوره یا خیسانده انجیر خشک بخوره. این دارو اول. داروی دوم، دم کرده پودر زنجفیل خشک یا تازه مخلوط با عسل آبیشن بخور. دعاشم به جون امام رضا علیه السلام. سوم سوپ بوقلمون یا خورشت بوقلمون یا کباب بوقلمون شاله غیر مستقیم باشه، یا خورشتش که هست کم چرب کم نمک کم ادویه باشه، نظیر زن حامله یا مادر شیرده. این هم سوپ بوقلمون که یک روز در میان نهار میخوره یا به عنوان دسر و غذای کمکیه فرعی با هر وعده نهارش یه بشقاب سوپ بوقلمون میخوره، تازه باشم مونده خوری نکن. این هم مال بیماری میلیت ارضی. سوالای دیگه هم کردن، بذارید دو تا کوچولوشه بگم، اینایی که طولانیه باشه انشالله واسه مباحثه بعدی طولانیش. دو تا دیگه کوچولو بگم. سوال کردن حاج آقا من سندروم دامپینگ دارم، با میم پ ی نون گ، سندروم دامپینگ دارم، یعنی وقتی غذا میخورم هنوز از جام بلند نشدم، غذا سریع از معدم رد میشه میره تو روده و روده هم سریع میخواد تخلیه کنه، باید حالت تقریبا دو به خودم بگیرم به طرف قواگاه صدام، یعنی به طرف WC به اصطلاح قدیمی ها مستراح، به اصطلاح جدیدی ها توالت. حالا مشکل کسانی که سندروم دامپینگ دارن چیه؟ مشکل اینه چون موندگاری غذا تو معده و رودشون بسیار کمه، فعالیت پانکراسشون بسیار زیاده، به محض اینکه غذا میخورن ترشح انسولین از پانکراس درصدش زیاد بالا میره، سرعت بیش از اندازه میده به تخلیه قبل از اینکه هضم کامل غذا بشه، لذا شخص به خاطر ترشح اضافی انسولین احساس ضعف و گرسنگی مفرط میکنه. حرفامون تو ذهنتون؟ این سندروم دامپینگ. جوابش چیه؟ میگیم بیماری که سندروم دامپینگ داره تا غذا تموم شد 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخور. به این بیماری که سندروم دامپینگ داره میگیم وقتی که غذا تموم شد بلا فاصله 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخور تا آثار سوء سندروم دامپینگ عارضت نشه که دچار ضعف شدید بشی به خاطر ترشح اضافی پانکراس، یعنی ترشح اضافی که انسولینه. قند طبیعی جایگزین بذار که هضمش تو 24 ساعت صورت میگیره، تنها قند طبیعی که تو بدن هضمش در 24 ساعت صورت میگیره، قندهای طبیعی موجود در خرمای رسیده است. لذا مثلش مثلا سوختها و قرصهای اتمی میمونه که میذاری تو واحد اتمی نیروگاه سیکل ترکیبی تا 1 سال بهت انرژی میده، فرق میکنه با قرصها و گلولههای اتمی اورانیوم اصل یا اورانیوم ضعیف شده که انرژیش به یک باره آزاد میشه، هم خودش آشولاش میشه هم محیط و افراد و اطرافش آشولاش میکنه. مثل قند طبیعی خرما، مثل قند طبیعی که تدریجا آزاد میشه. لذا محرک پانکراست بیش از اندازه نیست. اما قندهای شیمیایی، قند و شکر و مانندو، این قندهای سفید شیمیایی، این قاتل بدنه، چون قندشون به یک باره آزاد میشه، به یک باره پانکراس و لوزالمعده فعال میشه، به یک باره درصد انسولین میره بالا، تمام اعضا و دستگاه های بدن تو درگیر میکنه. خب معلوم شد آقا؟ آخرش هم به حضرت خانوما خدش گناه دارم، این هم سوال کردم، بقیه چیزایی که بیشتره انشالله فرد سوال کرده یه حضرت خانم که در سن من تحیز بوده، گفته قاعدگی نامنظم دارم، گاهی هم قطع قاعدگی دارم، گاهی هم قطع قاعدگی دارم، قالب ماها هم قاعدگیم دردناکه، حاج آقا چیکار کنم؟ جوابش چیه؟ اونجایی که قاعدگیات نامنظمه، جوشانده گل بابونه، دم کرده گل بومادران و خوردن زنجفیل با عسل صبح قبل اینکه بری سر کار خونه یا کار بیرون منزل، درمان قاعدگی نامنظم، جوشانده گل بابونه، میتونه یه استکان بخوره، میتونه هر 8 ساعت یه استکان. دوم دم کرده گل بومادران، یه استکان کافیه، هم قاعدیاش منظم میشه هم مقوی قلبش. سوم زنجفیل پرورده شده در عسل صبح قبل اینکه بره سر کار، هم یشد العقل، عقلش پا برجا و استواره که بهانه های بنی اسرائیل و هند جیگرخوار نشه نسبت به شوهر مظلومش، هم قاعدگی نامنظمش خوب میشه. درود بر زنهای خوب که زنجفیل با عسل میخواه، اما وقتی که حامل هستی زیاده روی نکنی، چون قاعده آورد قاعدگیات منظم میشه در غیر حاملی. قطع قاعدگی داشت، دختر جوونه تو سن منتحیزه، چه ازدواج کرده چه ازدواج نکرده، قطع قاعدگی داشت، یعنی آمنوره ثانویه. حالا اینجا سبزی جعفری، تخم جعفری، سوپ جعفری با هر غذاش بخور برای همیشه، ولی فقط به مدت 2 هفته تخم کبر یا کبر هر روز به مقدار 1 قاشق چایخوری بخوره، فقط 2 هفته نه بیشتر، تا نارسایی کبد نگیره، تا مبتلا به عقیمی هم نشه، فقط 2 هفته بیشتر نخوره. اکثرا از روز سوم قاعدگیشون باز میشه در تخم کبر یا کبر. قاعدگیش دردناک بود، دم کرده گل گرلنگ، دم کرده گل خارمریم، دومیش نباید زیاده روی کن، تو 24 ساعت یه قاشق چای خوری توی استکان آب جوش خورد بسش، فقط اون 4 روز خورد، 2 روز قبل از قاعدگی و 2 روز اول قاعدگی کافیه، تو ماه 4 روز خود بس زیاده. من مخلوط پودر بادیان رومی که زیره سبز شیرینه، مخلوط با پودر شاخ نبات بخور، ضد قاعدگی دردناک، خیلی فواید دارم، ضد تشنج هم هست، ضد سردی معده و روده هم هست. حالا مباحثه خودم، برای چی؟ برای درمان قاعدگی دردناک، زیره سبز شیرین یعنی بادیان رومی، اینه بسابونش با پودر شاخ نبات مخلوط کنه بخور، اندازه 1 قاشق غذاخوری تو 24 ساعت از این مخلوط بخور، قاعدگی دردناکش خوب میشه. مخلوط سیاه دانه به اصطلاح طب مکمل، آلترناتیو طب سنتی، مخلوط سدانه، مخلوط سدانه یعنی سیاه دانه به اضافه زیره سبز شیرین به اضافه تخم شیوید، این ستا به نسبت مساوی با هم مخلوط شه، جویده شه بخوره، قاعدگی دردناکش خوب میشه. انشاءالله بقیه این مسائل از یعیت چشمی و معلولیت ذهنی و بحثای حنجره و گرفتگی صدا و بحثای آوردگی ریه که سوال کردن انشاءالله فردا. اللهم صل
على محمد.